خب سلام، امروز 11 اسفند 1400 و جلسه ششم از سلسله نشست های سوسیوکاوی هستش که در خدمت دکتر میری عزیز هستیم. دکتر میری، یه سوالی که برای من پیش اومده و ذهنم کمی مشغول کرده و یه اینترنت هم یه سرچ کوچولو کردم، خواستم بدونم که فرق بین سوسیوکاوی و سوسیوتراپی چی هستش؟ و پیروی صحبت‌های قبلیتون گفتین که نگاه مرزی هم می‌خواین یه توضیحی بدین.
خیلی ممنون که بی‌وقفه تلاش می‌کنی و بعد خودت هم پژوهش می‌کنی و نتایج پژوهشت رو با ما در میون میذاری و امیدوارم بتونیم این جلسات رو هرچه عمیق‌تر تا پیش از نوروز 1401 پیش ببریم. حالا نمیدونم، شاید بتونیم تا پیش از عید جلسات رو تمام بکنیم یا به یک گونه به یک بخشی از اون دست پیدا بکنیم. حالا ببینیم مثلا در سال جدید چه کار میشه کرد. ببینین که در باب سوسیوتراپی مطرح کردی و حالا تفاوتش یا نسبتش، تمایزش با سوسیوکاوی چیه؟ اونجوری که حالا من از بحث سوسیوتراپی فهمیدم، خب نوعی بهش میگن کامیونیتی بیست تراپیه، یعنی به گونه ای تلاش میکنه کسی که سوسیوتراپیسته با توجه به اینکه یک فرد رو در انزوای خودش یا منتزع از اون جامعه‌ای که داره درش زندگی میکنه یا اون محله یا اون کامیونیتی که داره درش زندگی میکنه منتزع از اون نبینه، و برای اینکه بتونه یه فرد رو در یک وضعیت انسجام قرار بده، اون رو در کامیونیتی یا در اجتماع مورد ارزیابی و مورد معالجه قرار میده. خب این یقیناً با اون بحث سوسیوکاوی ما نسبت داره، ولی اینکه آیا عین همه، حقیقتاً نمیدونم عین همه یا عین هم نیست یا اصلا مثلا این دقیقاً همون، ولی یه نکته رو میتونم بگم و اون نکته اینه که یقیناً در سوسیوکاوی یک دایمنشن یا یک ساحت تراپی وجود داره. یعنی نگاه ما نگاه ترمیمی هست، یعنی به دنبال معالجه هستیم و این معالجه، البته همونطور که پیشترم اشاره کردم، این معالجه یقیناً دشواری ها و چالش هایی هم داره. اون پرسشی که امروز میخواستم یه مقداری با هم دیگه بر روش بحث کنیم و در بابش سخن بگیم اینه که مثلا ممکنه شما بگی که آقای میری، من این رو میفهمم که یک فردی مثلا یک مشکلی داره، یک فرد میره سراغ روانشناس، نه میره سراغ روانپزشک یا نه میره سراغ روانکاو. بعد تو ذهن من میتونم تصور بکنم که مطب یک روانشناس یا یک مشاور یا مطب یک روانپزشک یا حتی روانکاو چیدمانش چگونه است، و بعد در اونجا اینتراکشن و تعامل یک روانکاو و بیمار به چه صورته، یا بگیم یک روانکاو و مراجع کننده، خب چه چیدمانی داره، چه فرمتی داره. ولی واقعا یک مثلا یک فرد یا یک نهاد میخواد بده مثلا سراغ، یا یک سوسیوکاو میخواد بده سراغ یه فرد یا سراغ یک نهاد، این چیگون، این چیدمانش چجوریه؟ این سوال به نظر من سوال مهمیه. یعنی مثلا میگم، از این مثال ها استفاده میکنم که مقدار بحث به ذهن تقریب پیدا بکنه، نزدیک بشه. مثلا شما اگه میخوای یک کمد درست بکنی، میتونی تصور بکنی کارگاه یک نجار چه شکلیه و این نجار از چه ابزارالات و وسائلی برای ساخت یک قفسه کتاب استفاده میکنه. ولی در باب سوسیوکاف این قرار مطبش چه شکلی باشه یا اون مراجعه کنندش رو با چه ابزار و وسائلی میخواد اصلاح کنه، میخواد معالجه بکنه، میخواد راهکارش چیه، ترمیم چگونه میخواد بکنه. اینجا من سوالی رو میخواستم مطرح کنم و اون سوال به اینه که سوسیوکاف همون جوری که گفتیم صرفاً بر روی افراد یا کارکردهای فردی متمرکز نیست که بعد بخواد بر روی اون کارکردهای فردی اگر کشکارکردی وجود داره اون رو، اون بحث رو یا اون دشواری رو بیاره روی ساحت ذهن فرد پیاده بکنه و بعد معالجه رو از طریق ذهن و روان شخص مورد مطالعه قرار بده. بلکه سوسیوکاف همونجوری که شما بهش اشاره کرد در باب سوسیوتراپیست کامیونیتی رو هم در نظر میگیره، یعنی یک ساحت اجتماعی رو مد نظر قرار میده. اما سوال من اینجا اینه که سوسیوکاف در مواجهه با نهادها چگونه میخواد ترمیم رو انجام بده؟ این به نظر من یه پرسش ساده ای نیست. مثلا نهادی مثل چه میدونم نهاد آموزش و پرورش، نهاد وزارت بهداشت، یا نهاد خانواده، نمیدونم نهاد مدرسه، نهاد دانشگاه، نهادهایی که در جامعه وجود داره و در مجموعش نظام اجتماعی رو شکل میده، اینا رو چجوری میشه ترمیم کرد؟
خیلی سوال منم هست ببینم همین که سوسیوتراپیست چی؟ اون اصلا اون ترمیم و معالجه نداره.
نزدیک اتفاقا اونا میگن یعنی تراپی میکنن دیگه، اونا هم اتفاقا نوعی معالجه رو دارن. و این به نظر
پس یه فرقی باید بین این دوتا تو معالجه هم باشه، درسته؟
مثلا ببین اونا از لفظ کلینیکال سوسیولوژیست استفاده میکنن، با این میتونه مثلا نزدیک باشه به حالا مفهومی که ما بهش میگیم سوسیوکاوی. اما حالا بذار تفاوتایی که ممکنه اینا داشته باشن رو بعداً بهش بپردازیم. ولی در باب اینکه سوسیوکاف چگونه میتونه یک نهادی رو ترمیم بکنه، شاید اولین نکته‌ای که یه سوسیوکاف بتونه بر اساس اون مداخله گری بکنه در ترمیم نهادهای اجتماعی، این فهم یا این خودآگاهیه که نهادها بر اساس اختیار و میل و سلیقه و خواست ما شکل نمیگیرن، یا شکلشون متفاوت نمیشه، یا کارکردشون تغییر نمیکنه. مثل ساختمون ها نیستن که ما مثلا میگم تغییر کاربریش بهشون بدیم. نهادها به گونه داخل گیومه موجودیت های زنده اجتماعی هستن که یک تاریخ و تاریخچه دارن، و اگر ما این خودآگاهی رو در مواجهه با نهادها نداشته باشیم و فکر کنیم ساختمان هایی هستن که بر اساس میل ما، سلیقه ما، هر لحظه ما خواستیم میتونیم تغییر کاربری به اونها بدیم، دوچار مشکلات عدیدهی در ساخت نظم اجتماعی میشیم. یعنی مثلا میگم اگر سیاست گذاران، نمیگم سیاست مداران، اگر سیاست گذاران بر اساس سلیقه های خودشون یا بر اساس باورهای ذهنی خودشون یا بر اساس ذهنیت های خودشون تلاش بکنن کاربری نهادها رو به نوعی تغییر بدن تا بتونه به گونه ای امیال و خواسته های قدرتمداران رو تأمین بکنه. مثلا یه مثال ساده بزنم، مثلا برخی از سیاستمداران چنین میپندارن که دموگرافی یا جمعیت رو، هرم جمعیتی رو میشه بر اساس خواست خودشون تغییر بدن، زیادش بکنن یا کمش بکنن، در حالی که هرم جمعیتی یک ابزار یا یک ساختمان نیست که به راحتی بشه تغییر کاربری داد. اون باورهایی که هرم جمعیتی رو در یک سرزمینی شکل میده یه عقبه فرهنگی تاریخی عمیق داره که در تحولات اجتماعی مؤلفه هایی رو ایجاد میکنه که اون مؤلفه ها در برایند عمومی ایجاد فرم ها و سنخ هایی از ساخت جمعیت رو در یک کشوری یا در یک دوره ای ایجاد میکنه. و اگر ما بخواهیم بدون توجه به این ساختار تاریخی مداخله بکنیم بر اساس باورهای خودمون یا بر اساس چه میدونم سلیقه و امیال خودمون، ممکنه اون چیزی که این هرم جمعیتی که نتیجهش نهادی مثل خانواده است، این رو دچار چالش‌های بنیادین بکنه. یعنی چجوری دچار چالش‌های بنیادین بکنه؟ نهاد خانواده، حالا عشق، عاطفه، عواطف، محبت، اینها عناصر بنیادینش هستن، ولی این نهاد که با عشق و محبت و دوستی و چه میدونم غرایز و تأمین غرایز، و غرایز به معنای وسیع کلمه، نه فقط غرایز جنسی، همه این مثلا پدر بودگی، مادر بودگی، فرزند بودگی، ارتباط اینها، خانوادگی بودگی، همه اینها هست، ولی روی یک سنگی قرار گرفته و اون سنگ اقتصاده. یعنی اگه شما اقتصاد خانوار رو بهش توجه نکنید و اینگونه نیندیشی که این اقتصاد خانوار متصله و مرتبط به اون نهادی که بهش میگیم نهاد اقتصاد جامعه، و بعد خود این نهاد اقتصاد جامعه وصل به نهاد اقتصاد جهانی و تغییر و تحولات بنیادینی که ممکنه در حوزه‌های مختلف بیفته، مثلا جنگ ممکنه به نوعی اقتصاد جهانی رو بالا و پایین بکنه، بعضی از کشورها رو یه دفعه در یه دوره ثروتمند بکنه، بعضی از کشورها رو در یه دوره به خاک سیاه بنشونه، و این اون موقع تأثیر میذاره بر روی اون اقتصاد خانوار و اقتصاد جامعه. اگه به این ظرافت ها توجه نکنیم، یعنی سوسیوکاو اگر به این نیندیشه، راهکارهایی رو ارائه میده به سیاستمداران یا سیاستگزاران راهکارهایی رو به عنوان راهکار در سطح مدیریت کلان جامعه مطرح خواهند کرد و در فضای عمومی جامعه انعکاس پیدا خواهد کرد، که به جای اینکه راهکار باشه چاهکاره، یعنی جامعه رو به سمت یه چاه ویل میبره. پس سوسیوکاو وقتی میخواد یک نهادی رو ترمیم بکنه، باید یه نگاه هولیستیک داشته باشه، یک نگاه اینتگرال داشته باشه، یک نگاه جامعه نگر داشته باشه، و اون موقع وقتی میخواد نهادی رو معالجه بکنه یا به زبان غیر کلینیکال ترمیم بکنه یا راهکارهایی رو برای ترمیم اون ارائه بده، اولین نقطه‌ای یا نکته‌ای که بهش توجه میکنه اینه که برای ترمیم نهاد جامعه ظرف زمانی یک ماه و یک سال نیست. ظرف زمانی برای ترمیم مثلا نهاد خانواده امروز در ایران یک بازه 20 سال است، یا یک بازه 30 ساله است. وقتی داره برنامه میریزه یا داره استراتژی تعریف میکنه یا مداخله‌گری خودش رو برای ترمیم نهاد صورتبندی نظری میکنه و مفصل بندی تئوریک میکنه، بازه زمانیش مثل این نماینده های مثلا مجلس و اینو در اقصان اوقات جهان یه هفته ای و یه ماهه و مثلا 2 ساله و 3 ساله نیست. بدو بدو آقا زود باش، میخوام الان یه رشته تأسیس بکنیم، زود باش. نه 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 نه، رشته رو برای چی میخوام تأسیس بکنم؟ مثلا نهاد آموزش عالی میخواد به عنوان مثال ترمیم بشه، قرار این چه فانکشنی داشته باشه، چه کار؟ بازه زمانیش 30 یا 40 سال است، یه نسله. برای این که بتواند، اولین نکته اینه که رو این بعد توجه داشته باشه که برای ترمیم این نهاد که بازه زمانیش یک بازه زمانی مثلا 1 دهه 2 دهه، نکته دیگه اینه که ترمیم نهادهای اجتماعی یا ترمیم نهادهای جامعوی به صورت ایزوله‌ای یا تک واحدی امکان پذیر نیست. مثلا میگم این نهاد خانواده در کنار نهاد مدرسه، در کنار نهاد اقتصاد، در کنار سیاست، در کنار فرهنگ، در کنار مذهب، در کنار قدرت، در یه مجموعه قرار گرفته. شما نمیتونی این دست رو که 5 تا انگشت داره فقط روی این انگشتش تمرکز بکنی. اگر این انگشت رو هی بهش طول بدی، هی بهش وسعت بدی، هی بهش اجازه بست بدی، اتفاقی که میفته این انگشت 10 متر مثلا میشه، ولی دستوارگی تو از بین میره دیگه، این انگشته نمیتونه بخشی از این دست باشه و فانکشن خودش رو از دست میده. پس یکی از مؤلفه های بنیادینی که سوسیوکاف برای ترمیم نهادهای جامعوی و ترمیم افراد و انسانها individuals در جامعه تلاش میکنه، ابداع نگاه هولیستیک جامعه نگره و فهم این که نهادها در هم تنیده نهادوارگیشون استمرار داره. ممکنه یه حرف ساده‌ای باشه، خب اینو همه میدونن، ولی شما در اغلب سیاست‌گذاری هایی که حالا چه در ایران و چه در سطح کلان جامعه انسانی وقتی نگاه میکنی، اساساً این درهم تنیدگی نهادها که نهادوارگیشون زمانی معنا پیدا میکنه، زمانی ملموس و عینی میشه که در نسبت با همدیگه تعریف شده باشن، رو این رو نادیده میگیرن. و چون نادیده میگیرن، مدیریت نهادها رو به دست کسانی واگذار میکنن که چشمانداز جامعه نگر ندارن. و چون چشمانداز و افق جامعه نگر ندارن، این باعث میشه که مثلا نهاد خانواده در یه ساحتی براش دارو تجویز میشه، دارو داخل گیومه، دارو تجویز میشه، ولی نهاد مثلا وزارت بهداشت واسه خودش داره کار میکنه، نهاد مثلا کار و اشتغال برای خودش داره برنامه ریزی میکنه، نهاد اقتصاد داره برای خودش، بازرگانی برای خودش، گمرک برای خودش، چه میدونم سیاست برای خودش، رسانه اصلا داره یه ساز دیگه میزنه، صدا و سیما هم واسه خودش یه آواز دیگه میخونه. این کور تشکیل نمیشه. کور زمانی شکل میگیره که همگی چشمانشان دوخته باشه به اون لیدر یا رهبر کور که داره به عنوان مثال این کور رو راهبری میکنه، و بعد نتیجهش مثلا موسیقیه که گوشنواز میشه و میتونه یک ارکستر رو شکل بده و مخاطبان رو به وجد بیاره و درگیر بکنه. وقتی شما نگاه سوسیوکاوانه نباشه و این ارتباطات و این نسبت‌ها رو با هم دیگه نتونی برقرار بکنی، اون موقع به جای اینکه نهادها رو ترمیم بکنی، نهادها رو تبدیل به یاخته‌های تکسلولی می‌کنی و این یاخته‌های تکسلولی هیچگاه در یک ارگانیک قرار نمی‌گیرن و چون در یک وضعیت ارگانیک قرار نمی‌گیرن که تعامل متقابل داشته باشن، هر کدام بر علیه دیگری حرکت می‌کنه و چون بر علیه دیگری حرکت می‌کنه، کل ارگانیزم رو فلج می‌کنه.
خیلی به نظرم این کار خیلی مشکل و
پیچیده‌ای در نظر می‌داره سوسیوکا. به نظر من، حالا اینی که گفتم، شاید تو جلسات اول گفتم، این یه ماجراجویی فکریه دیگه. نمیدونم مثلا اصلا همچین چیزی در عالم واقع امکان پذیر هست.
اینقدر سخت به نظر میاد که
یعنی چه کسانی میتوانن سوسیوکاو بشن و بعد سوسیوکاو بشن که بتوانن در ساحات گوناگون یا ساحات سگانهی که بهش اشاره کردیم در جلسات پیش، در هر سه ساحت نگاه ترمیمگرانه داشته باشن.
بس صبور هم باشن، خیلی هم صبور باشن، هم دانششون خیلی بالا باشه، هم این که خب همه نهادها رو، هم که شما گفتین، تاریخچه‌شو بدونن که بتونن این
باز یه نکته‌ای در مورد همین تاریخچه‌شو بدونن. ببین وقتی میگیم سوسیوکاو باید خودآگاهی داشته باشه یا و تاریخ آگاهی داشته باشه در کنار جامعه آگاهی، آیا منظورمون اینه که مثلا بره کتابای تاریخی رو بخونه، مثلا به تاریخ جامعه ایران واقف باشه، به تاریخ مثلا آسیا واقف باشه و بعد به تاریخ جهان مثلا آگاهی داشته باشه؟ آیا منظورمون اینه؟ یعنی بره کتابای تاریخی بخونه؟ این به نظر من یه نگاه خیلی نازلانه یا تقلیلگرایانه از تاریخ آگاهیه. نه اینکه نره اون کتابا رو بخونه، کتاب بخونه در مورد تاریخ، ولی تاریخ آگاهی غیر از اینه که کتابهای تاریخی رو بدونه یا وقایع تاریخی رو فقط بدونه. دانستن اونها مهمه، اما تاریخ آگاهی به این معناست که نهادهای اجتماعی از منظر سوسیوکاوانه اینها بقتتن یا فجعتن یا ناگهانی متولد نشدن، یا اینجوری نیست که مثلا من و شما نشستیم تصمیم گرفتیم یه نهاد اجتماعی درست بکنیم. اصلا نهادها اینگونه نیستن. نهادها ماحصل تطورات تاریخ بشر در طول سیر تکوین نوع انسانه و اگر قرار این رو تغییر بدن یا تحولی درش ایجاد بکنن، این تحولات منعندی و ایدولوژیک نمیتونه باشه. ببین الان یک مسئلهی که در جهان اتفاق افتاده، مثلا مخصوصا در اروپای غربی و در امریکا بسیار بهش دامن زده میشه و تلاش میکنن تمامی جهان رو تحت تأثیر قرار بدن، خود این شکل خانواده است. در طول تاریخ بشر شکل خانواده نهادش یک زن بوده و مرد بوده و بعد فرزندان بوده، یا مثلا یک مرد بوده، نمیدونم دو تا سه تا زن بوده مثلا، ولی قاعده این بوده که زن و مرد اس و اساس خانواده بوده. مثلا در دوران طایفه و نمیدونم قبائل و اینها، خود به عنوان مثال، مثلا مردان میتونستن در بسیاری از دوره ها ممکن بود بیش از یک زن داشته باشن، ولی این که آقا مثلا یه مرد با یه مرد بیاد زندگی بکنه، اسمشو بذاره خانواده بعد مثلا برن یه بچه ای رو بیان به فرزند خوندگی قبول بکنن و اسم این رو بذارن چی؟ خانواده.
بله.
حالا این نشون میده که بسیاری از کسانی که این نوع اندیشه رو دارن تبلیغ میکنن و حتی جامعه شناسان و روانشناسان دامن میزنن به این که آقا بله آقا مثلا ترانسوستایت و نمیدونم همجنسگرا و فلان اینا هم بالاخره خانواده باید تشکیل بدن و اینا. این دقیقاً اون چیزیه که ما بهش میگیم که فکر میکنن یا اینگونه میپندارن که این نهاد یک ساخت منعندیه، یعنی سلیقه وارانه، سلیقگیه. حالا ما شکلشو تغییر میدیم، محتواش هم تغییر میدیم و این میشه یه نهاد، در حالی که نهاد این شکلی رخ نمیده. نهادها مثل سلولهایی هستن، این سلول داخل گیومه میذاریم که به صورت فقط استعاری داریم استفاده میکنیم، یا انتیتی ها، موجودیت هایی هستن که در درازنای تاریخ شکل میگیرن و اینها رو اگه شما بخوای به صورت سلیقگی محتوا و شکلش رو عوض کنی، دقیقا معلوم نیست در کجا نوع بشر رو دچار چالش میکنه.
هدفشون چی میتونه باشه؟
ببین یه موقع نگاه های ایدئولوژیک، ما وقتی میگیم نگاه ایدئولوژیک معمولا فقط فهم میکنیم مثلا به حکومت ایران میگن نگاه ایدئولوژیک داری، یا مثلا به کمونیستا نگاه میگن ایدئولوژیک. نه، لیبرالیزم هم یک نوع ایدئولوژیه دیگه. این ایدئولوژی مثلا میگن ایدئولوژی کمونیسم ممکنه در خدمت حزب بوده و ارتقای قدرت و بست و تداوم حزب کمونیسم. ایدئولوژی مثلا اسلامگرایانه یا اسلامیسم مثلا در خدمت طبقه روحانیت. ایدئولوژی لیبرالیسم هم در خدمت سرمایه است، میخواد سرمایه، هر چی سرمایه بخواد، سرمایه و سرمایه دار. مثلا میگم اگه ما بیاییم به عنوان مثال بگیم، حالا درست دولت رفاه در جاهایی شکل میگیره و تلاش میکنه مثلا تأمین بکنه خانواده رو، ولی سرمایه که بالاترین فرم سرمایه داری در امریکای کنونیه و بعد یواش یواش در چین داره شکل میگیره، دغدغه های مثلا ارزش خانواده به مثابه ارزش دیگه معنا نداره. اون چیزی که در خدمت سود باشه برای سرمایه قابل فهمه. و بعد در اون سه ضلعی لوگوس، میتوس و اروس، میتوس یعنی اون برایند عواطف و خیال و حس و تخیلات نوع انسان که به زندگی حیویت، حرکت، معنا، شادابی میده. لوگوس یعنی اون چیزی که عقلانیت میگه، حسابگری میگه، حسابرسی میگه. اروس هم اون ابعاد جنسی و سکسوالیته انسان و ابعاد اروتیک انسانه. حالا اگر ما میتوس رو بخوایم در خدمت لوگوس قرار بدیم و اروس هم به مثابه یه مؤلفه‌ای باشه که بتونه انسان رو در این سازمان بزرگ نظام سرمایه‌داری که قرار فقط سرمایه رشد بکنه به اون یه قدرت تجدید حیات بده که با رسیدن به وضع اروتیک بتونه تحمل بکنه این عقلانیت سرد و خشک و بیروحو، و میتوس رو هم ما چکار بکنیم؟ حذفش بکنیم. خب یه خانواده به مثابه اون نهادی که بر روی میتوس معنا پیدا میکنه، شما نمیتونی خانواده رو بر اساس صرف اروس یا صرف لوگوس تنظیم بود. درسته در خانواده باید اقتصاد خانواده حواست باشه، مدیریت بکنی، ابعاد اروتیک هم داره در خانواده، ولی هیچ کدام از اینها نمیتونه پایه باشه. اگر آمدی اینها رو پایه نظم اجتماعی قرار دادی، یعنی اروس و لوگوس رو پایه نظم اجتماعی قرار دادی که سرمایه بتونه رشد بکنه، خب نهاد خانواده رو میتونی به گونه دیگه ای تنظیم بکنی، حتی نهاد علم رو میتونی تبدیل به یه شرکت بکنی، یه شرکتی که به جای اینکه شما دانشجو داشته باشی میگن کاستومر داری، یعنی مشتری داری، تجاری سازی میشه دیگه. یعنی میگن آقا امسال دانشگاه مثلا بریستول مثلا 130 هزار تا مشتری داره و این مشتری ها از کشورهای دیگر آمدن و ما باید مشتری هامون رو راضی بکنیم. نه، دانشگاه فروشگاه نیست، علمم کالا نیست، دانشجو هم مشتری نیست. ولی چرا این ادبیات شکل میگیره؟ چون قراره یه چیز دیگه ای اساسه، اون هم سرمایه است. خب سوسیوکاف باید بتونه این خودآگاهی رو در جامعه، در فرد، در نهادها ایجاد بکنه که این کش کارکردی هایی که ما میبینیم بخشیش به دلیل اینه که در این سگانه میتوس، اروس، لوگوس یه چیزای جابجایی های اتفاق افتاده و ممکنه برخی از ابعاد میتوس نوع انسان هم حتی حذف شده، طرد شده، سرکوب شده و به جاش یا اروس آمده یا کاملا لوگوس آمده، در حالا به صورت یدک مثلا اروس رو هم با خودش داره میکشه. حالا به اون سوال خودمون برگردیم که مثلا سوسیوکاف در مواجهه با نهادها چگونه قابلیت ترمیم اونها رو میتونه انجام بده، یعنی نهاد رو چگونه میشه ترمیم کرد. یه قسمتش برمیگرده به این که همونجوری که گفتیم خودآگاهی ایجاد بکنه که نهادها سلولهایی نیستن که یا موجودیتهایی نیستن که در یه بازه کوتاه زمانی متحول و معالجه بشن. اگه ما نهادی رو دچار چالش کردیم، این ترمیم این نهاد در حافظه ناخودآگاه جمعی جامعه ترمیمش یه زمان بسیار بسیار طولانی میبره. مثلا ببینید، ما نهادی داشتیم در ایران به نام نهاد سلطنت. این نهاد سلطنت وقتی دچار چالش شد، دیگه احیای نهاد سلطنت به مثابه مدیریت و حکمرانی جامعه اینجوری نیست که یه دفعه درست بشه. نهادی مثل نهاد دین داریم در جامعه، در جامعه انسانی. اگر این نهاد دوچار خدشه بشه، یعنی کش کار کردی برش مستولی بشه، ترمیم نهاد دین در حافظه جمعی ناخودآگاه بشری کار ساده ای نیست. کما اینکه می‌بینیم در اروپا و در روسیه و اکنون در ایران دوچار چالش‌هایی شده و اون وضعیتی که نهاد دین به مثابه یک نهاد در جامعه بازی میکرد، اون نقشی که بازی میکرد، اون نقش رو نمیتونه بازآفرینی بکنه. حالا سوسیوکاف به جامعه و به سیاستگزاران و به حکمرانان چی میتونه بگه؟ اینکه اگر این نهاد کار کرده خودش رو از دست بده که نماینده میتوسه، یعنی ساحت میتولوژیکال نوع انسانه، اگر این کار کرده خودش رو از دست بده، جامعه در جایی هم که عقلانیت و لوگوس نباشه و ایروس بخواد جاش بشینه، این میشه که در جامعه چی؟ ممکنه نگاه های سکسی زده در بین افراد جامعه شکل بگیره، تجاوز به حقوق همدیگر بر اساس مثلا چی؟ اون نگاه اروتیکال. و لوگوس هم نیست که بتونه قانون گذاری بکنه. قانون تا کجا میتونه؟ قانون همه جا که نمیتونه حضور داشته باشه، اخلاق باید باشه. اخلاق خارج از ساحت لوگوسه، اخلاق و قدرت بازدارنده میتولوژیکاله که در درون وجدان انسانه. و وقتی نهاد میتوس که دین هم بخشی از اونه دوچار تزلزل بشه، احیای اون یا ترمیم اون هم زمانبره و هم ممکنه ناممکن بشه، و هم این که قانون نمیتونه جای که قانون که مثلا مظهرش چه لوگوس، که قانون به عنوان یکی از صور اجتماعی اونه، نمیتونه اون موقع اون کار کرده میتوس رو یا فقدان میتوس رو جبران بکنه. قانون نمیتونه جای اخلاق بشینه، کما اینکه اخلاق نمیتونه جای قانون بشینه. وقتی ما میخوایم مرز بین قانون و اخلاق رو هم جا به جا بکنی، دوچار کشکار کرده میشیم. و نهادهای ما مثل نهاد انتظامی، نهاد نمیدونم قانونگذاری، نهادهای مختلف قضایی، اونا هم دوچار گیریپاچ میشن.
خب اگه این انقدر غیر ممکن میشه، پس چجوری ما میتونیم یه فرد رو مثلا معالجه کنیم، مثلا سوسیوکاپ ترمیم کنیم؟ وقتی انقدر ترمیم نهاد به این سختی میشه یا بعض وقتا غیر ممکن، خب الان یه فرد چجوری پس معالجه بشه؟ مثلا
ببین، وقتی مرزهای بین میتوس و لوگوس و اروس به هم میخوره و برایندش این میشه که اون سوشیال اوردر، نظم اجتماعی دوچار کشکار کردی میشه یا دوچار تزلزل میشه، اینجا جامعه شناسان از یه مفهوم آنومی استفاده میکنن. آنومی یعنی این که نوعی نورملسنس، یعنی این که کأنه ارزش ها و هنجارهای جامعوی به نوعی دوچار آتروفی میشن، دوچار تشتت میشن. مثلا یه موقعی، مثلا میگم در مواجهه با یک زن، مثلا یک مرد میگفت ارزش اینه که نگاه به صورتش نکنی، سرشو مینداخت پایین. الان اگه نگاه به صورتش نکنی میگن توهین کردی. مثلا خب حالا اونو انجام بدیم یا اینو انجام بدیم؟ نمیدونیم. اونو انجام میدیم یه مسائلی پیش میاد، اینو انجام میدیم یه مشکلاتی پیش میاد. این نورملسنس، این که هنجارها دوچار هنجارزدائی میشه جامعه، این اون وضعیت بسیار بسیار خطرناکیه که جامعه شناسان از اون به عنوان آنومیک صحبت میکنن یا سخن میگن. و ترمیم این وضعیت، گفتم به این سادگی نیست. حالا به این سادگی نیست به چه معناست؟ به معنای اینه که اگر آمدیم تازه یک خودآگاهی پیدا کردیم که قرار از بدونیم که این وضعیت یک نوع وضعیت آنومیکه. این رو اول اصلا بهش اذعان داشته باشیم. اول قبول کنیم دچار سرطان شدیم. وقتی قبول نکنیم دچار سرطانیم، نمیریم معالجه هم بکنیم، پرتو درمانی هم نمی کنیم. مثلا پریروز من یه فردی رو دیدم میگفت که گفت چرا به من رفتم غذایی بگیرم، به من گفت چرا نوشابه نمیگیری؟ گفتم نوشابه قند داره، من نوشابه نمیخورم اینا، نهایت آبی بخورم یه دوبی بخورم. گفت نه من اتفاقا قندم بالاست، لجم میکنم میخورم. خب آدم که نمیتونه با مکانیزم یا ارگانیزم بدن خودش لج بود، تو لج نمیکنی، اون که لج نمیفهم، تو داری با خودت رو نابود میکنی. شما اول باید اذعان داشته باشی که دوچار آنومی هست جامعه، اساسا جوامع بشری امروز. وقتی باور به این نداشته باشی که دوچار وضع آنومیکه، دنبال ترمیم هم نمیره. ولی وقتی اذعان داشتی یا قبول کردی، پذیرفتی که دوچار وضعیت آنومیک هستی، میری به سمت این که ابزار یا چشم‌اندازها یا فرصتی ایجاد بکنی که بتونی معالجه بکنی. ولی اینجا سوسیوپاو به تو یه نکته ای میگه که این معالجه یا این ترمیم یا به قول دیگر اینترونشن، مداخله، نمیتونه رو بازه زمانی یه سال دو سال باشه. وقتی نهادی مثل نهاد دین دوچار چالش میشه و مرز بین اخلاق و قانون زدوده میشه و قانون گریزی و اخلاق گریزی دیگه مرزش مشخص نیست، برای ترمیم این وضعیت شما باید بدونی که یک بازه زمانی لازمه. ممکنه 10 سال، ممکنه 30 سال. حالا فرد در این میان چه کار باید بکنه؟ اینجا باید بین مواجهه با فرد و بین مواجهه با نهاد و بین مواجهه با نظم اجتماعی بتونیم یک تمایز تاکتیکی قائل بشیم. چون نهاد رو بازه زمانی ممکنه 10 ساله 20 ساله براش لازم داشته باشیم، نظم کلان اجتماعی رو ممکنه 50 سال لازم باشه، ممکنه. ولی فرد رو شما میتونی ممکنه بین 1 تا 5 سال 10 سال این رو مورد معالجه قرار بدی. و بعد معالجه اون هم به صورت دارو که نیست فقط، بلکه باید در وضعیت نهادها بتونی اول چکار بکنی. مثلا میگم یکی از نهادهای بسیار قوی و قدرتمندی که جامعه مدرن تونسته تأسیس بکنه، نهاد فراگیر آموزشه. و یکی از مؤلفه هایی که میتونه این نهاد فراگیر آموزشی رو، ادوکیشنال رو، این رو تبدیل به یک ابزار ترمیم و معالجه بکنه، اینه که شما بتونی چشمنداز انتقادی درش وارد بکنی. یعنی آدمی رو، دانش آموز رو، فرد رو مجهز بکنی به نگاه انتقادی. نگاه انتقادی یعنی چی؟ نه اینکه یعنی از همه چی خورده بگیری. انتقاد به معنای خوردگیری نیست، انتقاد به معنای کریتیک یا نقده. و اونم اینه که تو متوجه باشی بخشی از این درد و رنجی که داری میکشی، بخش اعظمش از اینه که تو موجودی اجتماعی هستی و بخشی از جامعه هستی. چون بخشی از جامعه هستی دچار دردی، ولی برای دوری گزیدن از این درد جامعه گریزی راهش نیست، بلکه جامعه آگاهی و اینکه همه ما به نوعی به هم پیوسته هستیم. و این هم پیوستگی و این هم بودگی زمانی معنا پیدا میکنه که در نهادها این یاریگری جامعوی خود به منصه ظهور برسه. و این نهاد آموزش میتونه یه همچین قبساتی از نگاه انتقادی رو به جامعه و افراد نوجوان و جوان جامعه انتقال بده.
یعنی از فرد شروع کنیم به پرورش دادنش که بعد نهاد رو،
از فردی که در جمعه. ببین نهاد چون نهاد یک نهاد فردی نیست که
دوست.
یک نهاد جمعی به نام آموزش، و این نهاد فراگیر آموزش اگر مؤلفه های بنیادین انتقادی رو که بتونه در انسان نوع نگاه کریتیکال رو ایجاد بکنه، میتواند در مواجهه با کشکارکردی های قدرت، کشکارکردی های سیاست، کشکارکردی ها در حوزه فرهنگ، در حوزه رسانه، در حوزه مؤلفه های بنیادین جامعه، انسان رو به مثابه شیب، به مثابه گوسفند نبینه. انسان تبدیل به چی بشه؟ به یک پرسشگر بشه، به یک مطالبه گر بشه، و به زبان خیلی خودمانی چش و گوشش باز باشه، رعیت نباشه. نمیدونم، اینا رو دارم همینجوری که دارم میگم مثلا تو ذهنم هست که کار ساده ای نیست.
بله منم به سختیش دارم فکر.
آره یعنی اینجوری نیست که مثلا ما فردا بلندشیم بریم یه سازمانی رو تأسیس بکنیم، بنویسیم سازمان سوسیوکاوی، بعد به شما هم مثلا لایسنس میدیم، بعد بیاین از فردا مثلا این آموزش ها رو ببینید سوسیوکاو میشه. نه من فکر نمی کنم به این سادگی باشه. اساسا بحث ما در این جلسات اینه که با همدیگه تعاملی بکنیم و یه اندیشه رو به اشتراک بذاریم و مجموعه ای از مفاهیم رو شکل بدیم و این مفاهیم در یه چارچوب نظری تکوین پیدا بکنه و شاید، میگم شاید نمیگم باید، شاید به ما یک افقی بده و این افق در مواجهه با درد و رنج‌های انسان در عصر کنونی بتونه به اون نوعی لنگرگاه بده که با تکیه بر اون لنگرگاه نوعی خودآگاهی پیدا بکنه و واقف بشه به این امر که درد و رنج او صرفاً درد و رنج انفرادی او نیست. به قول زوربا، تو اون فیلم زوربا وقتی با اون نویسنده مواجه میشه، زوربا که آنتونی کوئین نقشش رو بازی میکنه، مثلا یه آدم خیلی خیلی ساده ایه و اون نویسنده فکر میکرد که مثلا خیلی آدم باهوشیه و این رو یه آدم مثلا سطحی میدونه، سعی میکرد باهاش زیاد مواجهه نداشته باشه، ولی چون توی یه غرفه تو کشتی با هم بودن، داشتن برمیگشتن به یونان از امریکا، وارد گفتگو با هم میشن، دائما نویسنده بود، هی مینوشت. یه روزی زوربا که خیلی شاد و شنگون بود و اینا، اومد میش گفت چی کار داری میکنی؟ گفت من نویسندم، دارم مینویسم. چی مینویسی؟ همش داری مینویسی؟ گفت من نویسندم. گفتم یه سوال ازت میکنم، گفت این سه که داری مینویسی، این همه همه داری مینویسی، تو در مورد مرگ مینویسی؟ در مورد شادی مینویسی؟ در مورد غم مینویسی؟ آیا در مورد این که آدم ها چرا از هم جدا میشن، غمناک میشن مینویسی؟ در مورد درد و رنج انسان ها در تنهاییشون مینویسی؟ چرا آدم ها درد میکشن؟ چرا رنج میکشن؟ چرا انسان ها دوچار مرگ میشن؟ چرا انسان ها دوچار نسیان میشن؟ چرا غفلت میکنن؟ هی از این سوال ها. و این نویسنده وقتی زوربا رو اینجوری میبینه، این سوال میپرسه، میگه که نه من در مورد این او در مورد دوستی ها، در مورد عشق ها، دشمنی ها، عداوت ها، حسادت ها، کینه ها، در مورد اینا اصلا نمی نویسی؟ نه. گفت در مورد چی می نویسی؟ به چه درده می خورد این چیزایی که می نویسی؟ نویسنده رفت تو فکر رو گفت شاید من دارم می نویسم که به این چیزای مهم فکر نکنم. این که این مؤلفه های مهمی که روح انسان رو می خراشه، اصلا چیزی به نام روح، نه به معنای فقط تئولوژیکال و دینی که آقا انسان، خداوند در وجود انسان از اون وجود خودش دمید، از روح خودش دمید، نه فقط به معنای این معنا. این که زندگی، روح یعنی زندگی، روح یعنی حیویت، روح یعنی حیات، اون چیزی که این انرژی حیات رو منجمد میکنه، اون چیزی که حیویت و شادابی رو در وجود انسان خوش میکنه، حس حیات رو از انسان میگیره و نظام های اجتماعی وجود دارن یا عرف و عادات و قوانینی در جامعه شکل میگیره که این حیویت رو از انسان میگیره. مثلا بچه حس کنجکاوی داره، بابا این چیه، بابا این چی، پروانه چرا مثلا این شکلیه، چی جوری میشه این بچه‌ای که پر از مملو از کنجکاویه میره وارد سیستم آموزش میشه، از اون ور که میاد بیرون بعد از 12 سال اصلا دیگه پرسشی نداره. این حس کنجکاوی رو چجوری ما میتونیم در آدم ها بکشیم؟ حس کنجکاوی رو ما چجوری میتونیم در انسان خفه بکنیم؟ این پرسشگری رو با چه قدرتی این نظام آموزشی در جهان میتونه خفه بکنه و آدم ها رو تبدیل به تکنوکرات بکنه، آدم ها رو تبدیل به ابزار بکنه؟ سوسیوکاو باید اینو بپرسه، چجوری روح رو میشه در انسان زنده کرد؟ روح نه به معنای گفتم تئولوژیکا، روح به معنای پویایی و شادابی و حیویت که انسان رو از مرز نکروفیلی بودن و نسبت‌ها و ارتباطات نکروفیلی رهایی ببخشه و به سمت بایوفیلیک بودن سوق بده.
کاش بود واقعی
سوسیوکا. خب اول این ببین این پرسش شو مطرح میگم، ممکنه اصلا ما نتونیم یه همچین مثلا میگم قراری سازمان درست بکنیم یا یه سبیایی میگم قراری یه ستاد سوسیوکاوانه مثلا در نهاد ریاست جمهوری شکل بدین و بعد این بخواد، نه اصلا از این سنخ نیست. یعنی اول باید دو تا پرسش واقعا داشته باشیم، نمیخواد پاسخ خوب داشته باشه آدم، ولی میگم قبل از این که اصلا به دنبال پاسخ ها بریم، بگیم یه پرسشی داشته باشیم که این حس کنجکاوی که و این حس حیرت که انسان بدون کنجکاوی و حیرت یک پیکر مرده است، یک میت جسده. این حیویت و این شادابی و این کنجکاوی و این حیرت رو چگونه نهادهای اجتماعی از آدم میگیرن؟ اصلا خود به قول کولی میگه دیگه و این اینتراکت چه سیمبولیک اینتراکشنیست های امریکا میگن که آدم در اون بدو وجودش، تولدش، سیگنیفیکانت آدر داره، مثلا مادر و پدر اینا الگوهاشن. چجوری میشه مثلا والدین به مثابه ممثلین و نمایندگان نهاد خانواده حس کنجکاوی رو در فرزندشون خاموش میکنن؟ با چه مکانیزمی این کار رو انجام میدن، بدون اینکه خودشون هم متوجه باشن و از قضا به نام عشق و محبت این کار رو انجام میدن و انسان رو از اون چیزی که در قرآن میگه، آیه قرآنه که میگه انسان رو بر اساس فطرت خداوند آفرید و این فطرت انسان، اون خمیرمایه انسان، خمیرمایه که مبتنی بر رحم و رحمت و رحمانیته، ولی چی جوری میشه که این خمیرمایه تبدیل به یک صنعت مثلا بزرگ جنگ میشه؟ چی جوری جامعه میتونه یه همچین خمیرمایه ای رو تبدیل به یه همچین لجنی رو کنه؟ واقعا این به نظر من خیلی قدرت میخواد، این ساده نیست، خود فهمیدن اینم بخشی از معالجه است، یعنی بخشی از ترمیم سوسیوکاوانه اینه که ما ببینیم چجوری ما تحویل مثلا میگم طبیعت یا خداوند یا این هستی گوهر تحویل میده به جامعه، جامعه از این مثلا موشک کروز میسازه. چجوری امکان پذیره؟
شاید اگه فطرتش اینجوری
بوده
پس چرا اینطوری شد؟
همین سواله، چرا
شاید فطرتش اینطوری
بوده؟ حالا اگر بیان بگیم که نه، اساسا فطرت انسان یه فطرت زشت و پلیدیه که برخی از مثلا فیلسوفان قائل به این هم دیگه. وقتی گاندی از دنیا میره، جالب این حرف اینشتین، آلبرت اینشتین، خیلی حرف جالبیه، میگه یقیناً 50 سال دیگه کسانی که برای این کره زمین پای خواهند گذاشت وقتی داستان گاندی رو بخونن میگن اصلا همچین آدمی افسانه است، مگه میشه همچین آدمی رو این کره زمین راه رفته؟ اصلا همچین چیزی مگه امکان داره؟ گاندی هم یه شبه گاندی نشد که، یا مهاتما میگن روح بزرگ، روحش بزرگ نشد که. کتابی داره با عنوان Experiment with Truth، یعنی آزمایش کردن با حقیقت، میگه این چیزایی که من بهش رسیدم اینجوری نبوده که مثلا بهم الهام شده، در صفحه زندگی، در تعامل روزمره زندگی اینها رو به محک تجربه آموختم. بس
شاید ذات یه سریا یا فطرت یه سریا پلیده یه سریا
نمیدونم خوبه نمیدونم، حالا اینم نمیخوام اصلا رد بکنم بگم نه اینطور نیست، ولی میگم سوسیوکاف باید بتونه به این نوع پرسش ها بیاندیشه، ممکنه پاسخی هم نداشته باشه، نمیدونم، شاید پاسخی داشته باشه، یعنی شاید جلسه بعد هم دیگر
پرسشگره خوبه، چون ما ها دیگه پرسشگر نیستیم، همین که پرسشگره.
چرا ما حس کنجکاوی خودمون از دست دادیم؟ چرا در مواجهه با دیگری، حالا اون دیگری انسان دیگری، دیگری طبیعت دیگری، حتی وجود خودمه، ناخودآگاه خودمه، دیگری هستیه، چرا در مواجهه با دیگری من حس کنجکاوی رو از دست دادم؟ چرا حیرت نمی کنم؟ چرا به قول امام موسی صدر میگه هر تمدنی یا حتی این به زبان من مثلا هر انسانی یه پنجره‌ایه به وجود؟ چرا من وقتی دیگری رو میبینم اون پنجره بودنش رو نمیبینم، اون در بودن و دیوار بودنش رو میبینم، دیوار بودگیش رو میبینم؟ چرا اینجوری شدن؟
شما جوابی دارید؟
نمیدونم، دارم حالا معلوم پرم تو داری من اینجوری پرسش میکنی، نمیخوام بگم که مثلا من جواب
پرسشی که من رو فقط درگیر
ببین همان... چرا من دیگری رو دیوار بودگیش رو زود درک میکنم
بل.
اما پنجره بودگیش رو حس نمی کنم، و چون حس نمی کنم دیگه کنجکاوی منو بر نمی انگیزه، حیرت من رو مثلا منو چرا شگفت زده نمی کنه. آخرین باری که مثلا میگم از تو میپرسم به عنوان مثلا یه مخاطب، آخرین باری که رگه های روی یه برگ و برگ درخت و جلوش ایستاده باشی و تو رو دوچار شگفتی کرده باشی کی بوده؟ یه برگی رو دیده باشی، برگ درخت رو.
درست.
مثلا بعد از بارش باران یا برف که یه تراوتی پیدا کرده، مثلا نگاه کن این رگه ها چه شکلی داره.
من فکر کنم وقتی سنم خیلی کمتر بود خیلی به این چیزا توجه میکردم، یعنی بعضی وقتا این یاسای امیم الدوله که میومدن فکر میکردم دارن دست میدن به من و با همشون دست میدادن تا اینکه برسم به خونه و به همه چیز انقدر عمیق نگاه میکردم و انقدر پرسشگر بودم، یعنی حتی توی مدرسه هم حس میکردم من خیلی پرسش دارم ولی بقیه اون پرسشه که من دارم رو نداشتم. مثلا من همش در مورد خلقت و خدا و اینا همش دوست داشتم که، ولی پرسشه من بی جواب بود، انشاهای من بی جواب بود، انشاهام اصلا مورد توجه قرار نگرفت که خب یه بچه کوچیک چقدر این پرسشه رو داره. و همینطور که رفتم سنم بیشتر شد اصلا دیگه فکر میکنم اصلا نه به اون برگا دیگه بی توجه شدم و همه چی دیگه بی توجه شدم و اصلا دیگه حس کردم پرسشام هم به بنبست خورده، یکم شاید دنبالش می رفتم که پیدا کنم.
زمان زیادی طی شده دیگه، یعنی الان آخرین باری
زمان
که
زمان زیادی طی شده، ولی فکر میکنم مادرم اینطوری نیستن، ایشون هنوز فکر کنم همه چیز رو با دقت نگاه میکنم، به زیبایی درختان و حتی درخت ها رو بغل میکنن و من فکر میکنم من اینطوری به این سو رفتم و خیلی بده.
این خود همین نشون میده که نهادی مثل نهاد آموزش و پرورش چه قدرتی داشته که یه آدمی مثل تو رو که نسبت به گلها و درختان و ابعاد گوناگون طبیعت یک حس همبستگی داشت و حیرت و شگفت انگیزی رو در وجودش برمی انگیخت، اون رو چنان تبدیل به یک ماشینی کرد که اصلا فکر کنم مثلا داره میریم یه این درخته چرا مزاحمه، اینو مثلا کاش این درخت اینجا نبود من راحت‌تر میتونستم ماشینم رو پارک کنم مثلا.
درست.
یه نکته‌ای بگم شاید به عنوان نکته آخر امروز بد نباشه، حالا زمینه‌ای رو ایجاد کنه برای بعد. اولا یادمون باشه که سوسیوکاو راوی هم هست، سوسیوکاو باید بتونه روایت بکنه، قرار نیست فقط آنالیز بکنه، باید بتونه قصه خوب هم بگه، بتونه یه قصه پرقصه انسان رو روایت بکنه و این نیازمند اینه که قوه تخیل خیلی فعالی داشته باشه، صرفاً فقط نیاد مثلا نمودار بکشه و اعداد به تو بده، اون خوبه داشته باشه اون قدرت رو، ولی باید بتونه روایتگر باشه، راوی باشه، تخیلش فعال باشه، مثل کوه آتشفشان فعال دائم در حال قلقل کردن باشه. من یادم میاد دانش آموز فکر میکنم کلاس اگر اشتباه نکنم کلاس دوم یا سوم ابتدایی بودم، سال 1356 بود، تعطیلات عید شد و خانم معلم به ما گفته بود که شما برید و در تعطیلات یه انشایی بنویسید بر اساس کارهایی که یا سفرهایی که انجام دادید. اگر اشتباه نکنم در اون سال پدر من کنار ما نبود و اون سال فکر میکنم نوروز اون سال رو ما در خونه بودیم، هیچ جا نرفتیم. حالا باید از مادرم باز دقیقش رو بپرسم، متاسفانه اون انشایی که نوشتم الان دستم نیست و کاش میداشت، اما قشنگ یادم چی نوشته بود.
الان هم میتونید اگر یادتونه
بنویسید. الان میخوام اینو بگم که بمونه، میخوام نکته ای رو بگم. من رفتم نشستم تو خونه، مشقای نوروزی رو انجام بدم، نشستم تو خونه انشایی نوشتم. اون انشای من چی بود؟ مثلا ما خانوادگی رفتیم اول زیارت مشهد و بعد از مشهد رفتیم به عتبات و بعد از عتبات رفتیم زیارت مکه و مدینه خانه خدا و بعد از آنجا رفتیم، شروع کردم همینجوری داستان کشورهای مختلف رو رفتم که هیچ کدوم هم من نرفته بودم. نمیدونم 4 صفحه 5 صفحه انشا شده بود. خلاصه ما این انشا رو بردیم و دادیم تحویل معلم. معلم ما این انشا رو خوند و تعجب کرد. به من گفت این انشا رو کی نوشته؟ گفتم خودم نوشتم. گفت شما همه اینجا رفتی؟ منم انقدر این تخیلم زنده و فعال بود، گفتم بله. خلاصه رفت به مدیر این انشا رو نشون داد. مدیر هم حالا نمیدونم هم از روی تعجب و هم از روی اینکه حالا نمیدونم فکر کرد مثلا ما دوچار یه مشکل مثلا روانشناختی شدیم، مادر ما رو خواست. مادر ما رو خواست و گفت که به مادر ما هم رفتیم. مادرم گفت من یه چیکار کردی؟ گفتیم امروز کلاس انشا. مادر ما هم خب اومد فرداش اومد مدرسه. مادر من آمد مدرسه و مدیر و معلم مدرسه از مادر من پرسیدن شما نوروز کجا رفتی؟ مادر من گفت ما هیچ جا نرفتیم، خونه بودیم. گفت آخه پسرت وشته یه انشایی نوشته که آقا من مثلا رفتیم مشهد و عتبات و مکه و مدینه و ترکیه و نمیدونم شوروی و اینور و اونور و تمام دور. شما این بچه کجا رفته بوده؟ گفت هیچ جا نرفته بود. من سالها به این فکر میکردم و خود این جالب شد، جالبه برام تو زندگی خود من اتفاق افتاد. من سفرهای بسیاری تو عمرم کردم، یعنی مثلا تا امروز که مثلا نگاه میکنم قریب به 86 کشور رفتم. خب حالا به این فکر میکنم که این چیه. حالا اون مدرسه یا اون نظام آموزش و پرورش به جای اینکه می اومد این قدرت تخیل و خیال پروری دانش آموز رو بتونه بپرورونه تا من بتونم مثلا میگم یه داستان نویس یا یک راوی بسیار قهار بشم، این رو به مثابه یه مرض دیده بود و تلاش میکرد که مثلا من رو سرکوب بکنه یا اون قدرت تخیل من رو به چی میگن مهار بکنه که من مثلا سر کلاس ریاضی بتونم بشینم. در حالی که ببین این نکته است که من بعدها بهش رسیدم، در حالی که اگر ریاضیات رو ما به مثابه فرمول به بچه‌ها یاد نمیدادیم، بلکه ریاضیات رو به مثابه عالم خلاقانه و هنرورزی به دانش آموزان می آموختیم و من هم می آموختم، ما عاشق ریاضیات می شدیم. من بدترین نمرهایی که تو راهنمایی و تو دبیرستان گرفتم از ریاضیات بود. هیچ وقت من تو ریاضیات نمی فهم. تا که رفتم سوئد یه رشته ای ما می خوندیم به نام ایدئولردومسیستوریا. ایدئولردومسیستوریا مثلا می شد فلسفه و تاریخ دانسته های بشر. اونجا ریاضیات رو وقتی تاریخ ریاضیات رو میخواستم مثلا از فیثاغورس و قبلش بابلی ها و نمیدونم اکادی ها و اینها مصری ها و اکادی ها و اینها چیز کنه، آقا ریاضیات نوعی تخیل بشره. مثلا میگن دایره یا مستطیل به معنای فیزیکی که در عالم وجود ندارن. هندسه رو جیومتری رو چجوری، جیومتری خلق آدمه، نه اینکه از رو طبیعت اومده محاکات کرده، تقلید کرده. نه، این اول باید آدم، این آدمه که ریاضیدانان اولیه، اینا فرمول نمیخواستن درست کنن، که اینا نوعی خلاقیت داشتن. و اگر این قوه تخیل در نهاد آموزش و پرورش ما شکل میگرفت، به جای اینکه قوه تحفظ حفظ کردن رو ما تزریق میکردیم به جامعه و بچه ها، قدرت تخیل رو در اونها میپروروندیم، چون قدرت تخیل رو همه ما داریم، هر انسانی به یه نسبتی داره. به قول اینشتین میگه که هر آن چیزی رو که شما میتونید تو کتابا پیدا کنین حفظ نکنین، این حافظه خودتون رو درگیرش نکنین. آقا مثلا میاد ناپلئون کی به چیز تلو، برو بزن تو کتاب نگاه کن، هست دیگه، اونا رو حفظ نکن. قدرت تخیل تو بپرورون. پس سوسیوکار کسیه که وقتی میخواد در باب درد و رنج انسان و جامعه هم صحبت کنه، باید مثلا میگم یه کسی باشه از نظر تخیل و قدرت روایتگریش در حد شکسپیر، در حد مثلا دوستویفسکی، در حد تولستوی، در حد مثلا حافظ.
سوسیوکا بودن
خودش یک، خب میگم میگه باید این قدرت تخیل، ببین قدرت تخیل داره. بسیاری از درد و رنج های انسانی که انسان نمیتونه درد خودش رو بیان بکنه،
دقیقا
وقتی قدرت روایتگری داشته باشی بتونی قصه بگی. اصلا زندگی انسان یعنی قصه. ببین زندگی انسان در وضعیت حبود یعنی یک قصه پرقصه. این قصه رو چجوری میشه روایت کرد؟ با یاد دادن فرمولا و نمودار و اینها نمیشه قصه گفت. اینا رو یاد بگیر خوبه، ولی قصه، قصه رو باید تو وصل بشی با اون قدرت تخیل، یعنی ابعاد میثوس تو فعال بشه.
ده.
حالا تا اینجا،
حالا اگر من بشه یه سری از انشامو میارم خدمتتون و ببینیم که من چه آدمی بودم الان به چه آدمی تبدیل شدم که دیگه پرسشگر نیست.
اونم بحث میکنم.
خیلی سپاسگزارم. سلام. خسته نباشید.